مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه ششم، شرح دعای مکارم اخلاق، تهران، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان. 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سومین دعای امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق تقاضای حسن نیت بود که خدایا به بهترین نیت ها من رو توفیق بده و بهترین نیت ها رو برای من مهیا کن. با اینکه نیت یه امر درونیه و مربوط به خود انسان میشه، اما ان الله یحول بین المرء و قلبه، چون خدا بین انسان و قلب انسان حائل میتواند بشود، چون انسان تصرف، چون خداوند متعال میتواند در دل ما هم تصرف بکند، ما برای اموری که در قلب ما میگذرد میتوانیم با در خانه خداوند متعال دعا کنیم، از خدا مدد بگیریم. بله، نیت به خودمون مربوط میشه، ولی اون چیزایی که به خودمون مربوط میشه رو هم میتونیم از خدا بگیریم. یکی از ظرائف دعای مکارم الاخلاق اتفاقا همینه. خیلی چیزا رو مردم براش دعا نمی کنن، تغییرات درونی و خودشون رو براش دعا نمی کنن، میگن این که به ما مربوط میشه. معمولا نیازهایی که از بیرون باید چیزایی بیاد اون نیازها رو برطرف کنه، برای اونها دعا می کنن. چیزهایی که از اراده انسان خارجه برای اون دعا میکنن، بیماری که از اراده من خارجه. اما مثلا برای تقویت اراده بعضی ها دعا نمیکنن، میگن اینها دیگه مربوط به خود ما میشه. خدا بین ما و قلبمون هست، خدا در درون قلب ما بزرگترین قدرت رو داره. اینکه گفتن دل دست خداست واقعا همینطوره. لذا خیلی خوبه برای اینها دعا کنیم. اگر خودمون هم بخوان تلاش و برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه اصلاح کنیم، باز جای دعا رو نمیگیره. دعا برای نیت هم مفیده. بنتهی به نیتی الی احسن النیات، خدایا نیت من رو به بهترین نیت ها منتهی کن. جلسه قبلی کمی درباره نیت با هم گفتگو کردیم و ارزش نیت بدون عمل رو دیدیم. حالا دیدیم که من که خیلی حرفها احساس میکنم باقی مونده، آدم میتونه بزنه و مفصل در موردش گفتگو کنه. خیلی عالم نیت عالم قشنگیه. آینده انسان رو دقیقا همین نیتها تنظیم میکنن. حتی آینده نسلهای ما رو نیتهای ما تعیین میکنن. یکی از مواقفی که انسان دچار حسرت میشه روز قیامت اینه که چرا نیت نکرده، چرا نخواسته. نیت هم میدونید معنای اعم میداره. این که سر نماز میستی میگی قربت الله این دو رکعت نماز رو برای خدا میخونم الله اکبر، این یکی از وجوه نیته. تمام خواستنی هایی که در وجود انسان هستن، حاضرن، همه اونها جزء نیات ما قرار میگیرن. همه گرایش های ما جزء نیات ما قرار میگیرن. پشتوانه نیت های ما میتونن قرار بگیرن. خب در این باره سخن فراوانه، اما برسیم به نیت با عمل. نیت بدون عملش ارزش داره، با عملش معلومه که ارزشش مضاعف میشه. ضمن اینکه هیچ عملی بدون نیت هم ارزش نداره. و برای اینکه نیت عمل رو درک کنیم، قبل از اینکه به بحث اخلاص برسیم، هر موقع بحث نیت میشه خیلی ها ذهنشون میره تو بحث اخلاص. نه، هنوز به اخلاص نرسیده، بذارید یه بحثای دیگه ای بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماد لابد للعبد من خالص النیه فی کل حرکت و سکونه لانه اذا لم یکن هذا المعنا یکون غافلا. میفرماد مؤمن خوبه در هر حرکتی نیت مخلصانه داشته باشه. حالا جدا از این که بعضی از اعمال رو مودقت کنیم، یه وقت نیت غیر مخلصانه نداشته باشیم، میفرماد آدم باید تو هر عملی نیت مخلصانه داشته باشه. مثلا مسواک میزنید شما، قضا میل میفرمایید یا نه انشاءالله، یا بفرمایید نفس میکشه انسان، حرکت میکنه، باید براش نیت داشته باشه. برای چی کار کردی؟ نه باید برایش نیت داشته باشد، انسان برای آنها معمولا نیت دارد، اون نیت بی خود. بعد امام صادق هم یه نیت درستابی داشته باش. من البته در این زمینه برخی از روایت ها رو نمیخونم، با اینکه روایت کلام معصوم صحیح آدم باید اینا رو بگه، ولی جرأت نمی کنه آدم بخونه. بعضی وقتا احساس میکنه آدم که ممکنه بعضی احساس بی احترامی بکنن، آدم اون روایت ها رو ذکر نکنه بهتره. داریم هم که امام باقر علیه السلام میفرماد خدا رحمت کند کسی را که از معارف ما به قدر طاقت و ظرفیت مردم به مردم میده. بالاخره هر کسی یه ظرفیت داره، بنده که این ظرفیت ندارم خودم هم نمیخونم. مثلا چه روایت هایی رو نمیخونم؟ مثال بزنم نزنم؟ بزنم مثال. به عنوان مثال که میتونیم بگیم، خود روایت ها رو نمیگیم، ولی به عنوان مثال مثلا میتونیم بگیم چه روایت هایی رو ما معمولا نمیخونیم. شبیه همین روایت پیامبر گرامی اسلام میفرماید یا ابازر، به ابازر میفرماید که برای هر حرکتی یه نیتی داشته باش و الا جزء غافلان خواهید بود. اینجا هم امام صادق علیه السلام میفرماید برای هر حرکتی نیت مخلصانه داشته باش و الا جزء غافلان خواهید بود. خب کجاشو شما نمیخونی؟ اینو که خوندی که. نه، اون قسمت دوم روایت رو نمیخونم. میفرماید ما اگر جزء غافلان باشی، غافلان هم آنانند که در قرآن خدا فرموده است اولئک کالانعام بل هم ازل، اونها مانند چهارپایان بلکه بدترن. خوب نیست دیگه آدم این حرفا بزنه. آخه درسته، کلام درستی، ولی نگیم بهتره، وجدانمون آسوده تر. خب خودشو ناراحت نکن. ها چه اصراری آدم حتما اینا رو بگه؟ چه اصراری؟ تو در هیچ حرکتت نباید بدون نیت باشی، همه جا باید با نیت باشی. بنده میدونم اخلاص سخته. میفرماید 40 روز اخلاص داشته باشی، چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه. آقا ما رو فرستادن با کمال احترام سر کار، 40 روز برو تلاش بکن ببین یه روز میتونی مخلصانه رفتار بکنی. اخلاص سخته، خیلی سخته. حالا سختی اخلاص به چیه؟ یک کمی امروز در موردش صحبت میکنیم به قدر اقتضاء بحث نیت. برای اینکه اخلاص آسون بشه، بنده دارم خیلی شما رو میبینم، آه خدا شاهده، من بالاخره نوکر شما، باید یه جوری مباحث رو بگم که کاربردی باشه، بشه یه کاریش کرد. نباید دارم کنار گود بشینه بگه لنگش کن، کاری که کسی اپسش بر نمیاد، اپسش بر نمیاد. ببینید، برای اینکه اخلاص فراهم بشه در کارهایی که اخلاص سخته، شما یه کار بکن، نیت رو فراگیر کن. نیت مخلصانه رو در کارهایی که سهل است انجام بده، محقق کن، متذکر بشو، نیت بکن. چرا الکی مسواک میزنی؟ برای چی مسواک میزنی؟ دندون درد نگیری؟ بگو خدایا به خاطر تو مسواک میزنم. هدیه به من دادی، میخوام هدیه تو نگه دارم. هدیه رو که آدم میزه دور، تمیزش میکنم، خوشگل، خدا خوشحال شدی، خوشت اومد از من. نم نم، غذا بخور، به خاطر خدا غذا بخور. او خدا ببین غذا نخورم میمیرم. و بعد تو فرمودی خودکشی نکنی، پس من در واقع به خاطر تو نماز غذا میخورم. میفرماد برای غذا خوردنت، برای نفس کشیدن. نفس که ما نمیتونیم که، اون که نمیشه. حالا اگه کسی تونست برای نفس کشیدنش نیت کنه، آقا چجوری برای نفس کشیدن نیت کنیم؟ اینجوری بگو خدایا برای تو زنده ام، برای تو زندگی میکنم. واقعا آدم برای خدا زندگی نکنه، برای چی میخواد زندگی کنه؟ بابایی ها برای خدا زنده نیستن، همینجوری زنده تا نوبت کشتارگاه برسه. بابایی ها جگرشون رو بخورم، همینجوری هم خیلی معمولی. خدایا یک کمی فکر کنی واقعا دلیل برای زندگی پیدا نمی کنی جز برای خدا. یک کمی فکر کنی میتونی نیت برای اعمال دیگر بیاوری، یک نیت مخلصانه به سفارش امام صادق علیه السلام. بعضی از کارها هم هستش که جزء کارهای عادی و روتین نیست، ولی جزء کارهایی نیست که از نظر نیت ما بهشون اهمیت بدیم. کارهای عادی و به فارسی را پاس نداریم روتین، مثل غذا خوردن، مسواک زدن، خوابیدن، بیدار شدن، اینا کارهای معمولیه. خب اینا سخته. یه کارهای دیگه هست که از این آسونتره، کار روتین نیست. یه آقایی اومده بود پیش یه آدم حسابی، من پیش اون آدم حسابی نشسته بودم، گفت اون آقا از مریدای این آدم حسابی بود، گفت آقا یه استخاره برای من بکن. اون آدم حسابی برگشت به اون آقا گفت برای چی میخوای؟ گفت دو تا جلسه روزه است، میخوام بیام کدومشو برم. فرمود خب این استخاره نمیخواد، ببین کدومشو دوست داری، نرو اون یکی رو برو. روایت این، این اخلاص رو راحت میکنه. خب خدای من به خاطر شما، ولی من که اون دوستشم اون یکی رو بدم. بله خب معلومه یه مجلسی مفیدتره، آدم میره اون مجلس مفیدتر، دوستش هم داره. خب یه مجلسی یه جایی میخوای بری دوتا روزه، نمیدونی فایده کدوم بیشتره، اصلا فایدهش یکی، نه نمیدونی فایده کدوم بیشتره. حالا نمیدونی فایده کدوم بیشتره، بازم استخاره جا داره، ولی فایدهش یکیه. کدوم برم؟ اونی که دوست داری نرو اونی که برو، اونی که رفقات هستن خوش میگذره نرو، اون یکی که رفقات نیستن چهار تا رفیق جدید ممکنه گیر بیاری اونجا برو. این خود به خود زمینه نیت مخلصانه رو فراهم میکنه. سر سفره نشستی یه لقمه غذا، همچین بخصان آدم گرسنه باشه، حالا سر افطار ممکنه یه همچین حوادثی پیش بیاد، این دیگه و بخورمش دیگه، الهی بخورمت بهش میگی و میخوای بری جلو، هم اونو نخور بده به خانومه، بگو بفرمه این شما بخور، دوست داشتی بخوری، به خاطر خدا دادی. لوس بازی هم که نمیخوای در بری، محبت کردن به خانومه هم که ثواب داره. پیامبر گرامی اسلام فرمود اگر کسی یه بار به خانومش بگه دوستت دارم، خانوم تا آخر عمرش یادش نمیره. بعضیا برداشت کردن که پس ما باید یه بار به خانوممون بگیم دوستت دارم، برای همه عمرش بسته. نه، امام صادق علیه السلام زیاد باید بگی، نه اینکه کم باید بگی. برای همه عمرش بسته چیه؟ مردها خودشون ماشاءالله محکمن، یه حالت خوب خاصی دارن دیگه از نظر روحی و عاطفی، نیاز ندارن کسی مدام بهشون بگه دوست دارم. فکر نمی‌کنن که خانمشون نیاز داره که همیشه بهشون بگن دوست دارم. این اختلاف طبایع موجب اختلاف رفتار میشه. خانم این بفرمایید. خیلی حادثه‌های کوچیک تو زندگی انسان زمینه نیت مخلصانه رو میتونه خیلی ساده فراهم کنه. حالا ما که نگفتیم تو به خاطر خدا تمام خانه خودت را در راه خدا بده برو مستأجری بنشین، ما که همچی کارهای خودمون نمیخوایم، ولی اخلاص رو میشه تمرین کرد، نیت داشتن در همه اعمال رو میشه تمرین کرد. بد است انسان کار بی نیت بکند، حتی نفس کشیدن و خور و خواب بد است. آخه آج آقا ما اینا رو بگیم جدی جدی که نیتمون مخلصانه که نیست، که ما بالاخره میخوابیم، چه برای خدا باشه چه برای خدا نباشه. خدای به خاطر تو میخوابم، روغن سوخته رو خرج امامزاده میخوایم بکنیم. ببین عزیز من، مؤثر همون ذکر خدا، همون یاد. در روایت داره، من نمیخوام وارد بحث اخلاص بشم، میفرماید من مطلع بشم از دل بنده خودم که در دل بنده من حب الاخلاص لطاعتی لوجهی دارد، دوست دارد به خاطر من مخلص باشد، من اداره زندگی او را به دست میگیرم، من دیگه زندگیشو اداره میکنم، میبینم دوست دارد مخلص باشد، میبینم دوست دارد برای من باشد، دارد تلاشش رو انجام میدهد، من زندگیشو اداره میکنم. زندگیشو اداره میکنم یعنی چی؟ یعنی حوادثی همیشه سر راهش سبز میشه که همش به نفعشه. یکی پس از دیگری اتفاقای خوب براش میفته، تا میخواد یه رفیقی میخواد بیاد اینو از راه به در ببره، از راه به در بکنه و ببره مثلا یللی تللی و معصیت بشه، رفیق ماشینش سر راه پنچر میشه به این نمیشه، میگه آقا پنچر شد نرسیدیم، خدا پنچرش کرد، تو چون دیده بادن با صفایی هستی این رفیق بدی بود، ممکن او تو رو منقلی کنه، زغالم که میدونید خوب نیست سیاه میکنه آدم، ماشینش پنچر میشه، چپ میکنه تو دره ولی دستش به تو نمیرسه، ادارت خدا به عهده گرفته، ولت نمیکنه تو خطرات، برای کی این کارو میکنه؟ میفهم این دوست داره اخلاص داشته باشه، میبینی داره تلاششو میکنه، هی نمیشه هی سعیشو میکنه. اصل اول در نیت با عمل، نیت بدون عمل رو که دیروز گفتیم چه قشنگ بود، نه نیت بدون عمل که نیت بکنی عمدن عمل نکنی، بحثش رو دیروز مطرح کردیم، نیت اعمالی که انسان نمیتواند انجام بدهد، نیت اعمالی که انسان آرزو دارد انجام بدهد، مربوط به گذشته، مربوط به آینده، چقدر انسان رو نورانی میکنه. اما نیت سر عمل رو داریم صحبت میکنیم، بیاید فراگیر کنیم نیت داشتن را. ببینید نیت چیه؟ آجون شما بچه مذهبی انسان متشخص باید لباست مرتب باشه، خدا خوشش نمی آید تو مندرس بپوشی، بد بپوشی، نه حالا شیک و پیک بپوشی یه جوری که همه انگوش به دهن بشن او اینو نگاه کن، اینم خوب نیست، آراسته باش، عادی باش، معمولی باش. خب این آراستگی دستور خداست که به مؤمنین داده، مخصوصا بعضی جاها آراسته تر باید آدم باشه که دیگه چه بهتر. همین آراستگی رو نیتش رو عوض کن، بگو من آراسته باشم، مردم هم من خوششون بیاد، من کیف میکنم من خوششون میاد، نیت خراب شد. همین آراستگی که دستور خداست، حالا میفرماد تو روایت تا وقتی تو این لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه. نیت عمل خیلی اهمیت داره. پیامبر گرامی اسلام میفرماید انما الاعمال بالنیات، یا ایها الناس انما الاعمال بالنیات، همه اعمال شما بر اساس نیاتتون محاسبه خواهد شد. یه کمی زیاد به اون خوش نگذره بد نیست، نیست موافقی یه کمی به اون خوش نگذره؟ نه خب میخواد خوش بگذره، یعنی ما حرفای تلخ نزنیم، حرفای تلخ بزنیم یه کمی اشکال نداره، یک کمی حالا چون خیلی به من خوش گذشته، همجوری یکی داره نصیحت میکنه و ما میگیم خب باشه اینا، اگه شد باشه، اینجوری شلوول یکم جمع میشه، آدم صفت میشه، محکم میشه. اگر کسی دو رکعت نمازش رو ازش خدا قبول بکنه بهشت برش واجب میشه. این چه دقتی باید کرد؟ از این بالاتر برم؟ اگر کسی یه دونه کار خوب مخلصانه ازش قبول کنه نجات پیدا میکنه روز قیامت. امیرالمومنین میفرماد اگر مردم میدیدن چقدر اعمال میره بالا، اون وسط آسمان اول تا هفتم برمیگرده میخوره سر صاحبش، به همدیگه میگفتن ببین نمیخواد کار بکنی، قبول نمیشه، هیچ کدوم قبول نشد، نمیخواد، نرو، نمیخواد، به هم دیگه میگفتن نمیخواد کار خوب بکنه، قبول نمیشه، اصلا هیچ کدوم قبول نشد، نگاه کن یه ماه من دارم نگاه میکنم هیچ کدوم بالا نمیده. برای نیت مخلصانه که عمل با نیت مخلصانه قبول میشه یک کمی باید دوید. ما باید زندگی خودمون رو متحول بکنیم، خدا کمکمون بکنه، ما کار داریم در خونه خدا. خوش به حال اونایی که کاری ندارن با خدا، میخوام برن در خونه خدا برای مناجات، میگن خدا یا خب چی بگیم، مشکلی نیست، ملالی نیست، جز دوری شما که انشالله بعد از 100 سال رو عجله هم نداریم، بعدا انشالله. بعضی خب کاری ندارن با خدا، مثلا بره ها و بیا اصلا کاری ندارن با خدا، دیدی سرشون همیشه پایینه، بندگان خدا چی باشه بخوردنی باشه بخورن، اونا رو باید گردنشون رو برید. ولی بعضی ها خیلی با خدا کار دارن. امام سجاد شبیه 1 ساعت با خدا مناجات میکرد، تو دعای ابو حمزه سومالی معلومه. باید برای نیت مخلصانه تلاش کرد، عمل با نیت قبول میشه. پدر صاحب بچه رو این حرف در آورده، شما فکر کرد به این سادگیه؟ وقت اخلاص تازه درجات مختلف داره، بعضی وقتا فرداد بشم مثلا اخلاص که محاله. آقا جون دیگه حالا اینجوری که شد بذارید عرض بکنم، 2 نوع اخلاص داریم، اخلاص جاهلانه، اخلاص عالمانه. اخلاص جاهلانه یعنی من نمیدونستم این کار برای من این فایده رو داره، من این کار رو انجام میدادم، حالا فهمیدم برای خاطر خدا انجام میدم، حالا فهمیدم این کار برای من فایده داره، دیگه نمیتونم مخلصانه انجام بدم، چه خاکی به سرم بریزم. یا آقای دکتری برگشت گفتش ببینید میدونید سجده برای گردش خون مغزی اصطلاحاتی به کار بردی، مقاله مفصلی برای من خوند و گفت مفیده، سجده طولانی خصوصا مفیدتره. بعد دید اصلا من خوشحال نشدم، واج آقا این علم با دین ببین چقدر هرچی این پیشرفت میکنه متوجه میشه این دین. گفتم خب حالا بس دیگه، چه داد میزنی ناراحتی، حالا دارم نمایشنامه‌اش رو اجرا میکنم، به این غلظت هم نبود. گفتم خب بس دیگه، خیلی خبر خوبی دادی، ما حالا تا الان نمیدونستیم که سجده برام بدن مفیده، سجده میکردیم یه 2 تا سبحان الله اضافه هم میگفتیم، میگفتیم خدایا فقط به خاطر تو، الان سجده میریم میگیم حالا یه دونه دیگه بگو خدایی هم نباشه بالاخره قلبه بهتر کار میکنه، بگو هنر داری بعد از علم اخلاص داشته باش. اخلاص درجاتی داره. یا آقایی میگفتش که تو کار انرژی درمانی بود، میگفت بله انرژی اینجوری میشود در بدن انسان، این اتفاق ها میفتد، بعد انرژی نباشه آدم ضعیف میشه، انرژی باشه آدم مریض نمیشه زود. یکی که اینا رو توضیح میداد و بعد گفت حاج آقا من یه مطلبی رو به شما بگم، به ما هم که میرسن هرچی سنگ مال پای لنگه، این اخبار رو چه به ما میدن. میگفت حاج آقا انرژی میدونی آدم کی میگیره؟ سحرگهان، وقتی انسان ایستاده باشد، دست مقابل صورت گرفته باشد، 10 دقیقه 20 دقیقه همجوری نگه داره، تمرکز بکنه، انرژی میگیره. دیدی حاج آقا؟ مهان چی رو دیدی؟ حاج آقا نماز شب دیگه، نماز شب. برو ببینیم بابا تو هم خراب کردی نماز شب ما رو. حالا ما اگه الهی العفی هم میگفتیم یک کمی طولش میدادیم، میگفتیم خدا یا دیگه به خاطر تو ما خیلی بچه خوبی داریم میشیم، الان دیگه به نظرمون میاد که نه انرژی درمانی هم هست، زمنان نیرومون بیشتر شد برای طول دادن قنوت نماز شب. گفت آقا من آخه من حرف تازه‌ای نزدم، مگه پیامبر اکرم نفرمود نماز شب برای صحت بدن مفیده؟ گفتم حالا ما که یقین نکرده بودیم به کلام پیامبر، جدی نگرفته بودیم، که فکر میکردیم حضرت دارن همینجوری تشویق میکنه. تو رو خدا ببین اخلاص عوامانه رو ببین، تازه همچی که مخلص بشی عوامانه، میان 4 تا علم بهت میدن و می حالا مخلص شد. خب نمیشه خدا، سخته. چرا خدا به اولیاء خودش قدرت‌های ماورایی میده، علم غیب میده و در اون حدی که به هر کسی میده و چشم برزخی میده؟ بله، حالا تا اینجا اومدی بیا سخت‌تر، مرحله بعدی بازی سخت‌تر میشه دیگه. تو بازی رایانه‌ای هم همینجوریه، بازی کامپیوتری هم همین کارو میکنه. خدا این کارو نکنه، خدا که بهتر بلده، مرحله به مرحله سخت‌تر میکنه. حالا یه دعا کنم ببینم الان اگه دوست دارید دعا کنیم، من الان حواس کردم خیلی دعا کنم، کار ما بر نمیاد. دعا کنیم. خدایا عالی ترین درجات اخلاصت رو به ما عنایت بفرما. من ته به نیتی الا احسن نیات، بهترین نیت ها رو خدا بهم بده. کار داری میکنی، حقوق میگیری، به خاطر خدا کار کن. ببین آقا حرف زور داره میزنه، میگه کار میکنی حقوق میگیری به خاطر خدا کار کن. نمیشه که به خاطر خدا کار دارم میکنم حقوق بگیرم. اینجاست که انسان رشد پیدا میکنه، اینجاست انسان رشد پیدا میکنه. رشد مال اینجاست، نه یک کسی سرش بخوره به سنگ در اثر خطا کردن نتیجه بدش رو ببینه بعد بیاد رفتار درست بکنه. اون که قلب سنگا هم اینجوری درست میشن. قلب سنگا تو رودخونه اینقدر سرشون به سنگ میخوره آخر سر چه خوشگل میشن. اونجوری تربیت نشیم. نیت مخلصانه کردن تمرین میخواد. اگر انسان نیت مخلصانه برای اعمال داشته باشه تازه اون وقت قیمت پیدا میکنه. میفرماید قدر الرجل علی قدر همته و عمله علی قدر نیته. قیمت انسان به اندازه همتش هست و قیمت عمل انسان به اندازه نیتش. میخوای به کجا برسی؟ این همت، همت داره جلوی اینو میگیره کسی در بره ها. ببین کسی نگه آه خیلی سخت شد، ما نیستیم. کسی اینجوری نگه، قیمتش میاد پایین. همه تون هستید، همه تون میتونید، همه مون میتونیم. یکی این باید اصرار کنیم در خونه خدا، خدا کمک میکنیم. یه حرف مال ماست، خدا کمکمون خواهد کرد و نیات ما رو نورانی تر خواهد کرد، جلا به نیت ما خواهد داد. نیت عالمانه و نیت چجوری میتونه به دست بیاد؟ نیت مخلصانه در حالی که علم هست. راه حل به شما عرض بکنم دوستان، راه حل بگم یا نه؟ سختیشو گفتم، یه راه حل ابتدایی عرض کردم، گفتم چکار بکنیم؟ بریم از خدا بخوایم. بعدش هم یه راه حل دیگه عرض کردم، گفتم بیایم نیاتمون رو برای اعمال عادیمون فراگیر بکنیم، تمرین بکنیم. اون جایی که نیت کردن میشه سخت نیست، یکمی تمرین کنیم، تلاش بکنیم. بعد اومدیم مراتب نیات رو خدمت شما سروران خودمون عرض کردیم تا بعد معلوم بشه کار نیت مخلصانه سخته و روز به روز سخت‌تر میشه. حالا میخوام راه حل اساسی بگم، اشکال نداره؟ چیکار کنیم نیت مخلصانه آسان بشه؟ پدر عشق بسوزد که اگر عشق بیاید همه کارهای انسان را درست میکند ولی انسان را نابود میکند. نابود میکند یعنی به معنی قشنگ را، یعنی پناه فالله. شما اگر بخواید واقعا نیت مخلصانه داشته باشید باید محبتتون رو شدید کنید. فقط با محبت شدیدی که غیر یار نخواهید دید و الا نیت مخلصانه به دست نمیاد. من دارم خدمت شما عرض میکنم، نرو دنبالش، تلاشتو بکن. از نظر اخلاقی تلاشتو بکن، ببین اون که گفتیم. ولی به اوج بخوای برسی نمیشه. آقا شما داری این کار خوب انجام میدی، بعدش هم میگم بارکالله احسن، بعدش چیزی باقی نمیمونه، خوشت میاد. کدوم نیت مخلصانه؟ گاهی از آدم نیت مخلصانه میکنه بعد از بین میره. اولش نیت مخلصانه داره ولی بعدش اثرش باقی نخواهد ماند. اینجاست که آدم به محبت نیاز داره، به یه محبت شدید، به یه محبت شدیدی که چیز دیگر رو نبینه، حسنا نبینه، نگاهشون نکنه. والا مبارزه با نفس کردن سخت هست که انسان دلش به سمت جایی نره، ولی اینا رو خدا سخت کرده که تو دنبال راه حل بگردی. راه حلش هم وجود داره، راه حلش اینه که باید عاشق بشی. آیا ابوالفضل العباس عمر بنی هاشم نمیدانست اگر برود کنار نهر علقمه باب الحوائج خواهد شد؟ میدانست. ابوالفضل العباس عارف جلیل القدری است، او میداند، اما اینقدر آتش محبتش به حسین بالاست که به این آگاهی نه، به هزاران آگاهی بیشتر از این، به فوائدی که بیشتر از این حرفها بخواهد به عباس برسد نگاه نمی کرد، به خاطر شدت محبتش به حسین، و الا نمی شد کسی که همه شهدا حسرت او را بخورند. نیت مخلصانه مال اون وقتی نیست که دیگه تو این کار رو اجرتو ندادن، پاداش بهت ندادن، پاداش نمیدونستی داره، فایده نمیدونستی داره، فکر میکنی اصلا فایده نداره، بعد میگه خدایا دیگه میدونی این کار رو فقط به خاطر تو انجام دادم، چون فایده که نداره، همش که ضرره، پدرم هم در آوردن دیگه، حالا پس فقط به خاطر تو چه خاکی به سرم برسی. اینو بهش نمیگن نیت مخلصانه. خدا تو قرآن اینجور اخلاص رو اسم میبره، مسخره میکنه، میفرماد وسط کشتی، وسط دریا کشتیشون طوفان زده میشه، دستش به جایی بند نیست، دعوا الله مخلصین له الدین، دیگه اونجا مخلصانه منو صدا میزنه، ای خدا تو که میدونی دستم از همه جا کوتاهه، بله خب معلومه، حالا دیگه فقط تو رو صدا میزنم. خدا تو قرآن اینا رو مسخره میکنه، در واقع میفرماد اینا وقتی میرسن به سوال دوباره مشرک میشن. چه اخلاصی، دم دستت باشه فایده و نبینی. تلاش برای اخلاص بکن، خدا به تو هدیه خواهد داد، هدیه‌ای به نام محبت. محبت که به تو داد دیگه هزاران فایده در کنارت بریزن نگاهش نمی کنی، واقعا نگاهش نخواهی کرد. شما به امام زمان علیه السلام علاقه دارید، خب یه فایده سرکار رفتن هم اینه که پولی در میارید، به شما بگن که ببینید این ماه منظم سر کار برو، نتیجه مثلا عرض میکنم، ما نمیخوام سطح مطلب رو بیارم پایین با اینجور مثالهای ساده دیگه، مثاله شما تو این هفته منظم برو سر کار، آخر هفته آخر این ماه میتونی به ملاقات مهدی فاطمه نائل بشی. آقا یه دفعه این هدف اینقدر عظمت پیدا میکنه، به شما میگن آقا در اثر منظم رفتن 1,000,000 بیشتر گیرت اومد، بفرمایید بابا 1,000,000 بیشتر گیر اومد، آقا رو داشته باش. آقا محبت اخلاص میاره، عشق اخلاص میاره، و الا آدم اگر عاشق نشه، حالا عاشق شدن واجبه یا نه، اگر عشق به پروردگار عالم، به اولیاء خدا نباشه، آدم نمیتونه مخلص باشه. الهی فدای عشاق بشم. اول جلسه میگفتم مسواک بزن، بخواب، بیدار شو، زندگی بکن به خاطر خدا، خندت میگرفت. آره لباس بپوش به خاطر خدا، خندت میگرفت. عاشقا اینجوری هن، مثلا طرز قاشق برداشتنش شبیه معشوقشه، اصلا همش تو فکر معشوقشه، همش تو جست و نمیدونم فیگوری یک تو خیالش که برای معشوقش چجوری ناز بکنه، ادا اطفار در بیاره، اصلا یه لحظه از فکرش بیرون نیست، کل زندگیش معنا داره، اصلا بیکار نیست، به هیچی توجه نداره. حیف عشقای زمینی رو به افولن، انی لا احب الافلین، از بین میرن، ولی لحظه هایی رو بعضی وقتا خلق میکنن که ما بتونیم این حرفا با هم بزنیم. عشقای زمینی یه لحظه هایی رو خلق میکنن که ما وقتی با هم حرف میزنیم بفهمیم حرف هم دیگر، ها دیدیم، آره 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 دیدیم، بعضی طرف چیزی سر به هوا شده بود، اصلا هیچی، رفت تو عالم عبرود دی به هیچی نگاه نمی کرد، اخلاقش چه خوب شده بود. یه نفر بود توی محل ما، محل کودکی ما، یه جوونی بود، جوونی همچنین تازه جوون شده بود، زیاد جوون نبود، خیلی بزن بهادر و بیادب بود، دهنلق و مثلا اینجور چیزا، این تازه نامزد کرده بود، داشت با خانومش با کتشروار پلوخوری عبور میکرد، بچه ها توپ بازی میکردن، توپ رو زدن به لباس این، تق لباسش کثیف شد. من داشتم پیش ماشین نگاه میکردم، گفتم این الان میزنه این بچه رو داغونش میکنه، میچسبونه به دیوار بدون استریش مثل اعلامیه. دیدم یه اونو که ناخونش این چیزه، اشکال نداره، اشکال نداره، خب میگفتیم، میگفتن و میرفتن. بابا تو اخلاق تو برم، چی شده تو؟ الان یه جای دیگه است، به خود نیست، هوشیار نیست، بد بشود. محبت این بلاها رو سر آدم میاره. خدایا محبت ما را زیاد بگردان. البته من یک اطلاعیه ای رو بعد قبلش صادر میکردم، دوستان هول شدن فکر کنم الهیام این گفتن، شاید هم نمیدونم، حالا میل خودتون. محبت بلا به سر آدم میآورد. خدا میفهمد این عاشقه، این الان داغه، نمیفهمه که یکی دیگه بزنی. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میده. این عاشقه، میخوای بزنی یکی دیگه بزن، ملائکه یکی دیگه بزن، ببین اصلا این خیالش نیست. در بلا هم میششم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. هر کی میخواد اون الهیامینش رو پس بگیره، پس بگیره، طول میکشه تا بره بالا. و آقا امام صادق، من خیلی شما رو دوست دارم. آقا فرمود پس برو آماده بشو برای بلا. و آقا آقا نه همینه دیگه. ببین اینجوری ها آدم ها را به در میکنن. اول میگن که میخوای ببعی نباشی، اخلاص داشته باشی. بعد میگن اخلاص سخته، بعد عاشق بشی. بعد عاشق که بشی که همه بلاهای دنیا سرت میاد. اینجوری کم کم آدم ها را به در میکنن. نیاد پای این منبر ها بشینید اگه میخوان سخن خدا بگن. اینا کم کم زیر پای آدم خالی میکنن. خوشبالونی که الف نگفت، هی میزدش مکتب خانه، میگفت بگو الف، میگفت نمیگم، میگفت بگو الف دیگه، چقدر کتک میخوری، میگفت الف بگم، میگه بگو به به بگم، میگفت بگو ته، بعد ابجد حوض حدی کلمت همچه ادامه بدام میکنه. این همینجوریه. سیرشو دیدی توی جلسه؟ اینجوری شما رو به کشتن میدن. گفت یا امیر المؤمنین، یه جوانی از خیلی خودشو برای شما میکشه، اینقدر برای شما خوب تبلیغ میکنه، اینقدر برای شما خوب بیان میکنه، روستاها رو زیر پا گذاشته، چه میکنه برای شما خوب که تعریف کردن. امیر المؤمنین دستاشو برد بالا، صدا زد خدایا بکشش، اللهم ارزقه شهادت فی سبیلک. بیچاره خودشم نگفته بود منو شهید بکن، فقط خوب داشت کار میکرد، کشتنش. اب این رفت به زبان بد من، ها من بد دارم صحبت میکنم، در همون جنگ به شهادت رسید. یاد شهدا کنم، بحث رو رها کنیم، این بحث دیگه ادامه دادنی نیست. در سکوت در درون نورانی خودتون این بحث رو ادامه بدید. شهدا تو جبهه کارشون به جایی رسیده بود که با نیاتشون نحوه شهادت خودشون تعیین میکردن. نیت میکرد نحوه شهادتش. آدم نمیدونست آقا خدا خود چقدر حرف خوش کنه ایناست. از مجلس فاطمیه داشت در میومد بیرون، گفت ببین، ولی جالبه آدم میخواد شهید بشه، ترکش به بازو و پهلوش بخوره بفهمه مادرش چی کشید. یک ماه بعد همون جوری به شهادت رسید. اینن شهید حسین صمدی ایستاده بود، شهید ابوالفتح رو آوردن به خاک بسپرن. یه دفعه غریبه‌ها گفتن بگید بزن مادرش بیاد، برید کنار. آقا را بزنید. اونایی که میدونستن گفتن نه نه عجله داریم، زدن کنار. همه بستگان نیان، بعضیشون دیده بودن، بعضی‌ها ندیده بودن. من پرسیدم چی شد؟ من نپرسیدم، پرسیدن چی شده؟ گفتن آقا بدن سر نداره، بیاد چی رو ببینه. شهید حسین اونجا ایستاده بود، گفت ولی اینجوری هم قشنگ ها، سری نباشه. یک ماه بعد اونجوری به شهادت رسید. بچه ها باور کرده بودن تو جبهه همه چی با اراده ماست. من آدم میشناختم وصیت نامه نمینوش، گفتم بابا وصیت نامه گفت من شهید نمیشم. اون چرا؟ من نخواستم هنوز، اصلا عرف جبهه شده بود. بعد گفت من این دفعه دیگه وصیت نامه نوشتم فلانی، گفتم تو رو خدا هنری تموم شد و میرفت. اصلا ارادی شده بود همه چیز. پدر بزرگوار این فردی که خاطرهش رو میخوام برای شما تعریف کنم، چندی پیش از دنیا رفت، خدا رحمتش بکنه. یه پسری بود، خیلی پسر نازنین، گل، واقعا ماه، یک پارچه نور. بعد از یه مدتی توی گردان حبیب اومد گفتش که فلانی، من یه مشورتی با شما دارم. اصلا بهش نمیمد آدمی باشه که دچار مشکل بشه، بانشات، خوشتیب، همه چی داشت از دنیا. گفت من یه مشکلی بده کردم. گفتم چیه؟ گفت من به مادر بزرگم، پدرم و مادرم که خیلی به من علاقه دارن، خصوصا مادر بزرگم، قول داده بودم به این شرط بیام جبهه که شهید نشه. گفتم چرا قول داده بودی؟ گفت آخه ما دو تا بچه ایم، اون یکی داداش هم شهید شده، من یه دونه موندم، اصلا بچه دیگه ای بردارم بابا مامان من. گفتم خب نه، پس اون خیلی مراقب خودت باش. گفت حاجی نمیتونم، باید برم. اصلا میگرم تو هم بندشم. گفتم ببین تو رو خدا. گفت ببین من اومدم از تو راه حل بگیرم. من که تصمیم گرفتم اینو پدر مادرم رو چجور راضی کنم؟ انگار اراده میکردن، تصرف میکردن در آدم. من بارها به خودم گفتم آخه دیوانه تو چرا نشستی کمکش کردی؟ منم گفتم خب بیا یه وصیت‌نامه بنویسیم با هم، که وصیت‌نامه رو نوشتن راضی بشن، خوندن راضی بشن. او آن خیلی خوبه. رفت یه مینوتی تهیه کرد و اومد و نشستیم یکی دو شب زیر نخلستان بهمنشیر با هم کار کردیم روش. بعد از عملیات دیدم وصیت‌نامه‌ش اونقدر اسم جالبی در عذاب در اومده بود. کار خودش بودا، من که حالا ما اونجا علکی بودیم پیشش، که یه جوری مادر پدرش رو راضی کنه. ببین شما هم دیگه راضی بشید دیگه. گفت نه دیگه با این وصیت‌نامه راضی میشم. حاجی کاری نداری؟ رفت. انگار میخواد از این در بره بیرون. اینجوری آن میشه دیگه. بله زندگی اینجوری میشه. بعضی چه زندگی قشنگی داره. احب الصالحین ولست منهم. خود ما مثل اینا نیستیم ولی دوستشون داریم. مگه نه دوستان من؟ همین نورش کار میکنه. دوستشون داریم؟ خدا روز قیامت بعضی ها رو میبره پیش بعضی از خوبا، میگه آقا این که آقا اونقدری نبوده، میفهمن یه بی نده این دوست داشته اون المرعوم امن یحب، دوستش داشته. برگام الان شما این شهیدی که من گفتم دوستش داری؟ چقدر نازد بودن؟ خیلی خوبه. حالا انشالله بریم پیششون. انما الاعمال بالنیات دیگه. امروز از قمر بنی هاشم و الفضل عباس حرف زدیم، یه روزه براتون بخونم. میگن وقتی به ام البنین گفتن عمود آهن به فرق عباس زدن، گفت من باور نمی کنم. عباس هم قدش رشید بوده. اول که میدونید چی رو باور نمی کرد؟ گفتن امول بنین از پسرت بگیم. گفت از پسرم برای چی؟ پسرم فدای حسین، از حسین خبر بده. گفتن حسین تو کشتن. گفت باور نمی کنم، مگه عباس هم مرده بود؟ جانم چه زبان حالای قشنگی. این آدم یه زندگی زیبای قهرمانانه داره، تا روز قیامت براش زبان حال می‌سازن. عقلای عالم براش آتش می‌گیرن. باور نمی‌کنم، مگه عباس هم مرده بود؟ ام البنین اول عباس تو رو کشتن. گفت حالا باور میتونم بکنم، ولی عباس هم چجور کشتن؟ عمود آهن به فرقش زدن. گفت عباس من قدش رشید بوده، کی دستش اینقدر بلند بوده تونسته عمود آهن به فرق عباس من بزنه؟ من میخوام بگم ام البنین یادت اون وقتی که اون شب 19 که عباس خیره خیره به فرق شکافته امیرالمؤمنین نگاه میکرد، چجور داشت آتش میگرفت و به خود میپیچید و میسوخت؟ شاید همونجا از خدا خواست خدایا من میخوام مثل بابام امیرالمؤمنین تو رو ملاقات کنم. چرخ گردون باید این وضعیت رو ایجاد کنه، دستهای عباس بریده بشه، مشک عباس به بدنش دوخته بشه، کاری بکنن عباس سر به پایین بیاره، فرقش شکافته بشه، مثل باباش خدا رو ملاقات کنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.